Шалу барнумай хабари радиозодиро тамошодор ва имрӯз 19 сентябр аст. Ман Шалогул Хоҷа то 15 дақиқагар ҳамроҳатон хоҳам буд. Нахус мебинем ки кадом мавзӯҳоро дорем. Бараси вази зиндониёни сиёсӣ дар нишасти Варшава ба баҳси оташини аъзои ҳукумати Тоҷикистон ва мухолифин сабаб шуд. جبرو جفا و مشت و لگت تو بکای سوزمان های بین المللی میگن تو هنوز در بعضی از خانواده های توجیک زنان به حقوقند.
لپوتکه قطی در این طور سر میزنه. امروز جانم تنگی میکنم میگم ای چکو کدم چکو کدم ایجا میخدم بابا لپوتکه میزنه. همین.
و کرامت شریپوف از ولادیمیر پوتین کمک خواست. همزمان این همی حقوق مهاجران از مقام دارون توجیک گلمند است.
بینید میگه گردید کار یابید. ما بودم حجتی این روزا نیست که با من بی حجت در تاجیکستان کار کرده بشه.
امروز در ورشو نشستی سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپایی ادامه دارد. شرکتداران در باره آزادی اعتقاد و مذهب در کشورهای عضو این سازمان تبادل نظر میکنند. اما همان گونه که تایر سفر شاهد بوده است، دیروز نشستی حاشیوی مربوط به موضوع زندانیان سیاسی با بحث لفظی بین نمایندگان حکومت تاجیکستان و اعضای مخالفین پیچیده است.
این تالار ساکیت در یکی از گوشه های ورزشگاهی اصلی شهری ورشو پایتخت لهستان جایگیر است. چند لحظه پیش این تالار ساکیت نبود. دعوا اینجا سر این نامه ای است که به گفته عبدالله رهنمان نماینده هیئت حکومتی از تاجیکستان محمد علی حید عضو زندانی حزب ممنوعی نهضت اسلامی نوشته است.
میگویند که او در شرایط بد نگهداری می شود، دست و پایش را شکستند. من همچون انسان میگویم که همه این 100% نادرست است.
پسر محمد علی حیط بعد از نشان دادن این نامه به تالار آمد و گفت که به حرف عبدالله رهنما باور نمی کند.
حتی اگر پدر من نوشته باشد که من باور نمی کنم، چرا شما میگوید که نوشته است و شکنجه شدنش را رد میکند؟ پس برای چی مادری من گفت؟ پدری من خودش از مادرم خواست است که درباره آن چی که در زندان ها میگذرد گپ زند. چرا او باید دروغ گوید؟ چرا؟
مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند این ادعاها را تحقیق کردند و دلیلی راست بودنش را نیافتند. مقامات تاجیکستان همیشه وجودی بدرفتاری و شکنجه در زندانها را رد کردند و هم میگویند در کشور زندانیان سیاسی وجود ندارند. نماینده دادستانی دیگر باره به این گفته تاکید کرد.
وابسته به اون که در موسسه اصلاحی گویا که استفاده شکنجه وسیع استفاده می شود، این معلومات اساس ندارند. یگان دلیل های با اعتماد از جانب آن نفرانی که از طریق واسطه‌های اخباری ما پهن می‌نمایند موجود نمی‌باشد.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوعی نهضت اسلامی گفت اگر مقامات می‌خواهند ثابت کنند که شکنجه نیست و همه چیز در زندان‌ها درست است، پس بگذارند افرادی بی‌طرف وضع را تحقیق کنند.
با سازمان‌های داخلی حامی حقوق با صلیب سرخ اجازت بدهید زندان‌ها را ببینند، ما ساکت می‌شویم.
اما در میان این بحث و کشمکش ها کودکان بی خبر رنج می کشند. از جمله سه فرزندی خورد گلبرگ سعید و همسری عمرشاه دولتوف، یکی از دیگر اعضای زندانی حزب ممنوعی نهضت اسلامی.
یک عفو عمومی اعلان کنند و زندانی ها آزاد کنند، چون که از نام همه طفلکان که می خواهند در آزوی پدر هستند. مثلا فرزند های همه وقتی که به یکم جشن می روند از من سوال می کنند.
سوالی که هر دو طرف، هم حکومت و هم مخالفان، با آن پاسخهای کاملا گوناگون دارند.
رومیوره با موضوعهای دیگر. دیدبون حقوق بشر امروز با نشر یک گزارشش گفت زورآوری در خانواده های توجیک هنوز هم مشکل داغ باقی میموند. تا امروز ده ها مرد برای لط و کوب و آزار زن جزا گرفتند. ده ها نفر دیگر هم برای آنکه با رفتار خود و عذاب روانی سبب خودکشی دختران و زنان شدند پسی پنجره رفتند. ولی باز هم هزارها زن دیگر به خاطر حفظ آیله بدرفتاری را در نسبت خود تحمل میکنند. سروینوز روح الله و شهلای عبدالله عذاب برخی آنها را شنیدند.
لپوتکه قطی در این طور سر میزنه، امروز جونم تنگی میکنم، میگم ای چیکار کردم چیکار کردم، ایجا میخوردم با بالا پتکا میزنم. همین سخت زدگی چقدر دهشت زدگیش همین یکمی فوریه 2006.
این زن میگوید در 17 سالگی به خاطر رها شدن از عذاب مادران در شوهر کرد، ولی بعد از ازدواج هم بخت برایش نخندید. با بهانه بی‌فرزندی هر روز گرفتار خشونت و زورآوری شوهر میشد. از ترسی گپی مردم به مقامات مراجعه نکرد.
ولی رو شد من همه گفت که صاحب نداری، نه که صاحب نداشتنم پناهی نیست.
اکثرا مثل گلی زنان زمان اشتباه خود را درک کرده و حفظ آبروی خانواده را برای خود نادرکار می دانند که دیگر یا صحتی خود را از دست دادند یا با فرزندان خود به سرپناه ماندند. سازمان های حقوق بشر می گویند زنان در تاجیکستان معمولا از جانب شوهر و اعضای خانواده شان نوهای گوناگون شکنجه را می بینند. از جمله تجاوز، کرد زدن، بوغی کردن، لاتوکو با اشیای تیز و سنگ چون بیل و آهن خبر می دهند. آنها میگویند تعبیزگران آنها را از خوراک و پوشاک و دسترسی به آشخانه و حاجتخانه نیز محروم میکردند.
هر روزی من خبر، هر روزی من روز.
رویا مصاحب دیگری محمدی 23 سال دارد، اما در این سن با دو فرزند از شوهر جدا شده حالا در منزل اجاره به سر میبرد. میگوید شوهرش کاری دائمی نداشت و پول پیدا کردش را صرف شراب میکرد و در خانه علم‌هایش را از او می‌گرفت. این زنی جوان می‌گوید از ترسی آن که بعدی طلاق گرفتن در خانه پدر برایش جای نیست، این زندگی پر ماجرا را طاقت کرد.
من زدنش ما خاطری چی طاقت می‌کردم که روزی وای با قتیما ساز میشه اتا اوچم خاطری که ما زندگی ما پیش برده استم، ما همین قضو با طاقت کرده استم، ما قریب معیب شده، ما حتی سر ما خم کرده نمیتونیستم که اوجه ای دستای زدن ساتریسین موزگ برین شده که بودم که
مشکل آزار و اذیت زنان تاجیک در حال است که هنوز در سال 2013 تاجیکستان قانون جلوگیری از خشونت در خانواده را قبول کرد و یک مرکز مخصوص را هم در نزد وزارت کارهای داخلی تاسیس داد. ظاهراً این اقدام که برای پیشگیری از زورآوری در خانواده ایجاد شده است تا حال نتیجه چشمگیری نداشته است. بر اساس آمارهای رسمی سالانه حدود 10,000 زن و دختر تاجیک از ضرب الولد و آزار و اذیت شوهر و خویش و تبار آنها به مقامات شکایت میکنند. این در حال است که صدها یا هزاران نفر دیگر به مثل گلی برای از دست ندادن زندگی و شوهر جای شکایت نمیبرند و در برابر همه گونه خشونت و زورآوری خاموشی را اختیار میکنند.
در ایران هم زنان از نقص حقوق خود شکایت میکنند، اما به فرق از زنان توجیک دوای بانوان اینجا از آن است که برایشان حق وارد شدن به ورزشگاه ها را نمیدند. با آتش این بحث خودسوزی و مرگ یک دختر جوان مخلص فوتبال در ماه جاری روغن ریخت. حالا فدراسیون بین المللی فوتبال به ایران فشار میآورد که قانون 40 سال پیش قبول شده را در این زمینه بیکار کند. جزئیات در گزارش خرامان بقازاده.
تماشای بازی فوتبال در هر جای سیاره کم اندر کم مشکل ایجاد میکند. ولی مرگ یک دختری هواداری فوتبال در ایران موضوع تبعیض زنان در ورزش و حق محدودی حضور آنها در ورزشگاه را برجسته کرد.
هیجانش هم غمش همه چیش دست جمعیه و این هیجانش بیشتره.
مردم خیلی دوست دارم، فوتبال خیلی دوست دارم. من خودم با این حال که خیلی از فوتبال شاید چیزی ندونم ولی خیلی هیجان دارم برای بازی ها.
ما رو تو استادیوم راه نمیدن ولی همینطوری خیلی خوب بودیم. اصلا مردم نه حرف نامناسبی میزدن نه کنار همدیگه بودیم، خیلی هم اوکی بازی رو نگاه کرد.
سحر خدایوری که به خاطر رنگ لباس تیمی دوست داشته فوتبالش با لقب دختری آبی معروف شد، در پی آثار جراحت های خودسوزی روز 9 سپتامبر در بیمارستان درگذشت. یک هفته پیش از این روز 2 سپتامبر دادگاه در حکم خود گفت که خدایوری خواست به طور غیرقانونی به ورزشگاه وارد شده در پهلوی مردان فوتبال تماشا کند و برای این قانون شکنیش به 6 ماه زندان محکوم می شود. سحر خدایوری بعد شنیدن حکم دادگاه خود را اول بنزین ریخت و بعد آتش زد. طبیبان گفتند 90% بدن دختر سوخته بود. قبل از این رهبری فدراسیون بین المللی فوتبال جیانی اینفانتینو از مقامات ایران تقاضا کرده بود که به زنان محلی و خارجی امکانی با بلیت وارد شدن به بازی های فوتبال را فراهم آورد. در حالی که زنهای خارجی امکانی محدود اشتراک در بازی های فوتبال را دارند، زنهای ایرانی بعد انقلاب اسلامی سال 1979 حق تماشای بازی های مردانه را در داخل ورزشگاه ندارند. ولی با وجود این که در کافه های محلی سر تا سر ایران زنان و مردان با شوق بازی های فوتبال رو توسط تلویزیون تماشا میکنند، به نظر نمی رسد که مقامات در فکر سبکتر کردن قانون ها باشند. ولی با این وجود ظاهراً مقامات درک میکنند که باید شرایط کمی تغییر داده شود. بازی نوبتی تیم ملی فوتبال با کامبوج در چهارچوب رقابت های انتخاباتی جام جهانی 10 اکتبر برگزار می شود.
معتقد هستیم که زنان میتونن در ورزشگاه حضور داشته باشن و شما هم میپذیرید که عده‌ای هم در جامعه نگرانی داشتن از این حضور. بازی اخیرمون که با کامبوج هست، زنان حضور خواهند داشت. این حضور پله‌ای افزایش پیدا خواهد کرد.
ماه گذشته حدوداً 1000 زن اجازه یافتند که ماه نویبر با ورزشگاه آزاده برای تماشای بازی فوتبال راه یابند، ولی چنین مواردها زیاد رخ نمی‌دهند. مقامات فیفا گفتند که جریان آمادگی به بازی ها را همراه با انجمن فوتبال ایران مورد سنجش قرار می‌دهند.
برمیگردیم به تاجیکستان. کرامت شریپوف اومی شناخته مهاجران توجیک میگوید در اخراج غیر قانونی او از روسیه یکی ده مقامداران بلندپایه روسیه و تاجیکستان دخل دارند. او در یک نامه به پوتین در این باره تفصیلات داده است و خواهش کرده است که شهروندیش را برقرار بکنند. این بار دوم است که کرامت شریپوف به پرزیدنت روسیه مراجعت میکند. میرزا نبی خالق‌زاده در دوشنبه با کرامت شریپوف صحبت داشت و نخست پرسید که فرق مراجعت فعلی او از قبلیش در چیست؟
همه اینا دادن، همون سپرافکوی که لازم بود پیشنهاد کردن به صورت همه اینا قلبکی بدن. مثلا جانشین وزیر یکم گراوی جنرال پالکونیک در روسیه در قسم وزارت کارهای داخلی حتی پیشنهاد نمود به سفارت تاجیکستان در کدام اساس من نمیدونم که داده شود به کرامت شریپوف سپرافکوی با بازگشت به وطن.
این نوبتی که حالی شما مراجعه کردید به طور مشخص چی میخواهید از پرزیدنت روسیه؟
خواستنی من در حالتی به جزا کشیدن شدن روسیه میگن پدنشین تخلیص نده اوجاد کنیم از گلومی دیل همه فکت هایی که ما پیش نیادم علاقه اساس دارد. بعد به جزا کشیدن برگردوندنی پاسپورت روس به من، برگردوندنی نفقه من، لگاتویی که از طرف همچون جنگاوری حربی برگردانید، این مدت 2 سال شد اینا گرفته شدن.
بله. خب حال تا حال حاضر به صورت عموم این مسئله شما در داخل تاجیکستان در کدام سطح قرار دارد؟
دیروز مکتوبی که به ما رسید از شورای نزدی شهروندی پرزیدنت تاجیکستان، این آخران ستدیه بود که ما با اون بودیم، اونا هم اینچون حساب دادن که کرامت شریپوف از سال 1980 شهروند جمهوری تاجیکستان باشد.
خودتون چی می حساب بدین؟
با دلیل و فکت هایی که موفق قانون گذاری تاجیکستان اولا کنستیتوسیون سال 94 با تروکز پرزیدنت 95 است، تمام شهروندانی که برآمده رفتن سال 92-91 در مدت 5 سال اگر مراجعه به دولت تاجیکستان نکرده باشند از سال 92 تا سال 99 از شهروندی برآورده شدند.
صحبت رادیو آزادی با کرامت شریپوف در شکل کامل در سایت آزادی ویدیو در شبکه یوتیوب گذاشته می شود. شما را به تماشای آن دعوت میکنیم. مقامات مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان بعد مذاکرات رسمی دو کشور نیروهای قدرتی خود را از منطقه بحثی پس کشیدند. حالا در جماعت اوفچی قلاچه نویه باباجان غفورو و دهه مقصد نویه لیلک قرغیزستان وضعیت آروم است. از حکومت شهر اسفارا اطلاع دادند که هیئت های مذاکره کننده در اسفارا ملاقات دارند. در این دیدار نماینده های دو طرف تصمیم گرفتند که در نقطه های مرزی اقصای قرغیزستان و ورخ اسفارا دیدبانگاه های نظارتی ساختن نشوند. در نقشه مصالحه شب 16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان 3 مرزبان تاجیک و 1 افسر قرغیز هلاک شدند. این خبر آخری برنامه امروز بود. سپاس که تا آخر برنامه ما را تماشا کردید. گزارش و نوارهای از این بیشتر را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب میتونید تماشا کنید. خبرهای روز در وبسایت رادیو آزادی گذاشته میشود. من فردا صبح بار وقت شما را در نوید بامدادی منتظرم. خدا نگهدار.
خیلی ارزان شده. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نامدن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. وزارت مهنت ازبکستان روز 18 سپتامبر گفت اجازه نامه فعالیت شرکت خصوصی هومان خصوصی بندلیک اجنتلیگی را که با وعده کار در آلمان و چخی از ساکنان پول گرفته دوباره برنگردانده است موقتا بیکار کرد. این نهاد همچنین شرکت مذکور را وظیفه دار کرده است که در 10 شبانه روز آینده پول ساکنان را برگرداند وگرنه برای همیشه از حق فعالیت محروم خواهد شد. آژانسی هومان در شهر تاشکند وعده داده بود که پولی 700 کسی را که نتوانست به آلمان و چیخ فرستد 16 سپتامبر برمیگرداند، ولی شرکت وعده خود را اجرا نکرد و نزدیک به 70 نفر این کارمندان مجبور شدند 17 سپتامبر با مقامات ازبکستان رو آورند. مسئولان شرکت میگویند مقامات آلمان و چیخ برایشان روادید کاری ندادند و بنابراین آنها نتوانستند شهروندان ازبکستان را به آن کشورها فرستند. شهروندان ازبکستان برای به مهاجرت کاری به آلمان رفتن 35 میلیون سومی 3700 دلاری دادند. وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو میگوید که ایالات متحده حقوق ریاض را برای خود دفاعی پس از یک حمله به صنعت نفتیش که واشنگتن ایران را به آن عیبدار کرده است دستگیری میکند. پس از واخوری با شاهزاده عربستان سعودی روز 19 سپتامبر پومپئو در توییتر نوشت که به رفتار تهدیدآمیز ایران نمیشود طاقت کرد. اظهارات پومپئو و ملاقات او با شاهزاده معروف به نام MBC هنگامی روی میدهد که کشمکش‌ها در این منطقه پس از حمله 14 سپتامبر با بزرگترین انشاءات استخراج نفت عربستان سعودی با افج نورسیده اند. وزیر کارهای خارجی ایران میگوید اگر آمریکا و یا عربستان سعودی به ایران حمله کنند این یک جنگی همه طرفه خواهد بود. جواد ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت ایران نمیخواهد وارد به جنگ شود. او افزود ما برای مدافع سرزمینمان شبهه نخواهیم کرد. ظریف همچنین گفت که نمیتواند گوید که حمله به کارخانه های نفت عربستان کاری حوثی ها بود یا نه و تنها میتواند گوید که ایران در این حمله نقشی نداشته است.
I believe the Houthis made a statement that they did it.
So you're not sure they did it?
I cannot have any confidence that they did it because we just heard their statement. I know that we didn't do it.
وزیر کارهای خارجی ایران همچنین بار دیگر گفت که ایران با آمریکا گفتگو نخواهد کرد تا اینکه آمریکا تمام تحریم ها را از روی سازشنامه سال 2015 بردارد. مقام های آمریکا ایران را به دست داشتن در حمله به کارخانه های نفت عربستان سعودی متهم کردند، اما ایران این اتهام را رد کرد. شورشگران حوثی یمن که از طرف ایران پشتیبانی می شوند پیشتر گفته بودند در پس حمله هستند. بکی تورابویف رهبری جناحی پارلمانی حزبی آنوگو پروگرس گفت و کمیسی حکومتی در کار مرزی باید صلاحیتی مخصوص داده شود و افزود نزدیک به 405 کیلومتر مرز قرغیزستان با تاجیکستان هنوز معین نشده است. جانب تاجیکستان در اساس یک خریطه کار میکند و دعوا دارد که این زمین های آنها است. قرغیزستان خریطه دیگر را پیشنهاد میکند و دعوا دارد که زمین ها از اوست. بحث و جنجال به همین خاطر سر میزند. حکومت برای پیشگیری این نزاع ها کار نمیکند و در نتیجه تیرپرانی میشود. ما باید اعتراف کنیم که کمیسیون ما فعالیت تیز ندارد. اطلاع ناپوره است. دلیل های رد کننده ناموجود گفت تورابویف. وی همزمان خبر داد که در جلسه پشتی درهای بسته پارلمان مسئله دادن صلاحیت بیشتر و یا مخصوص به کمیسیا بررسی شد، ولی در حال حاضر معلوم نیست که این کمیسیا به اوجانسی و یا کمیته تبدیل خواهد شد یا نه. نمایندگان گروه غیررسمی دارای گرایش ملی سوسیالیستی از مسکو به شهروند ازبکستان حمله بردند. شهروند مجروح شده ازبکستان بستری و در شعبه احیا می باشد، خبر می دهند رسانه های روسیه. 4 جوان تونگرای از 17 تا 20 ساله برای استراحت به شهر سنگ پیتربورگ رفتند. ماشین آنها از کارمان و 2 کسی آنها خواستند به سیر شهر برایند. در خیابان سردن اختین شهر آنها با زاده ازبکستان بحث و جنجال نموده با کارد به او حمله کردند. پلیس میگوید در دست و بازی جوانان رمزهای ریخ سوم و سیسی خالکوبی شده است. جوانان دستگیر شده و نسبتشان پرونده کشاده شده است. در شهر نورسلطان 19 سپتامبر 10 ها زن با طلب حل مشکل منزلی زیست و کمک های اجتماعی به خانواده های سرفازن در نزد بنای دستگاه پرزیدنت قزاقستان دست به تظاهرات زدند. بانوان جمع شده از پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف، پرزیدنت کنونی قزاقستان قاسم جمار توقایف و معاون رئیس حزب حاکم نور آتن با او ارجام بایبک طلب کردند که به نزد آنها برایند. اعتراضگران البسی، توقایف و بایبک شعار می دادند. وکیلان و حزب نور آتن در کجا هستند که از ما حمایت میکند؟ گفت یکی از شرکت داران همایش اعتراضی. کارمندان پلیس سد راه اعتراضگران شده نگذاشتند که آنها به بنای دستگاه پرزیدنت داخل شوند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمبود آموزگاران، کهنه شدن برنامه‌های تعلیم و نبود هوسمندی برای آموزش در میان جوانان از مانع‌هایی هستند که به قول کارشناسان نمی‌گذارند پایه‌دیواری قوی فکری مکتب‌های تاجیکستان به وجود بیاید. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دولت 18 ساله امسال یکی از مکتب‌های تاجیکستان را ختم کرد و در حال به مهاجرت کاری به شهر مسکو رفت. به گفته دولت در تاجیکستان اگر دانشجو نباشی استادن خطرناک است، زیرا می‌توانند به خدمت سربازی ببرند. همه ساله میان هزاران شهروند تاجیکستان که کشور را به قصد مهاجرت مهنتی ترک می‌کنند، خیلی از آنها را ختم کردگان مکتب‌های میانه تشکیل می‌دهند. هوسمندی به رشد منبعه و دریافت تخصص نه در همه خوانندگان دیده می‌شود. کارشناسان می‌گویند سبب چنین طبقه بندی می تواند بسیار گوناگون باشد. عزیز نقیبزاد، روزنامه‌نگاری تاجیک، در این باره می گوید
شماری سینف های روسی و مکتب های روسی روز به روز زیاد می گردد. اگر فرض کردیم 10 سال پیش فرض کردیم اگر ما 20 مکتب روسی داشته باشیم، از این 200-300% زیاد شده است. سببش چی؟ سببش اینه که دیگر مردم به مکتب های تاجیکی باور ندارد.
در عین حال تشکل پایه‌دیواری تحصیل ابتدایی عامل رشد مکتب‌های میانه می‌باشد و نیازمند توجه لازم از سوی دولت و جامعه است. پدر و مادر جوانی که پسرشان در صنف روسی یک از مکتب‌های دوشنبه تحصیل می‌کند، بدون ذکر نامشان گفتند در مکتب نارسایی آموزگاران یک فاجعه است، خصوصاً در صنف‌های بالایی، هم در بخش فن‌های گومانیتری و هم فن‌های طبیعی و دقیق. صرف نظر از این، آنها می‌گویند صنف‌های پایانی پر از طلبه‌اند و در آنها معمولاً 40-45 نفر میخوانند که برای آموزش آنها تأثیر بسیار بد میگذارد. در مورد معروفیت مکتب های روسی در جامعه تاجیک، سالهاست که رسانه های تاجیکستان مینویسند. خوانندگان این مؤسسه ها در مصاحبه با روزنامه‌نگاران به برتری هایی که دانستن زبان روسی و انگلیسی در داخل و خارج کشور دارد تأکید میکنند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان 26 مکتب روسی و 141 مکتب دو زبانه روسی و انگلیسی که در آن 177 هزار خواننده تحصیل میکنند موجود است. در همین حال تعداد خوانندگان مکتب های روسی 4.4% تعداد عمومی خوانندگان را در بر میگیرد. کارشناس یکی از سازمان‌های بین‌المللی که در مورد وضع مکتب‌های تاجیکستان تحقیقات می‌گذراند، با شرط ذکر نشدن نامش گفت در مکتب‌های تاجیکستان سه مشکلی کلیدی که بر روند تعلیم تأثیر می‌گذارند وجود دارد. به گفته او اینها شماره کمی آموزگاران شایسته، نبود تجهیزات تکنیکی خصوصاً تجهیزات مهم برای علم‌های طبیعی و تکنیکی و کهنه شدن برنامه تعلیم می‌باشد. معلمان نسل کلانسال تارفت کم می‌شوند و جوانان برای مشغول شدن به فعالیت آموزگاری هیچ حواسمندی ندارند، میگوید همصحبت ما. مشکل نارسایی معلمان در تاجیکستان بسیاری ها را به نبود انگیزه و حواسمندی های مالیوی ربط میدهند، اما به گفته وزیر پیشین معارف تاجیکستان منیره عنایت و نارسایی آموزگاران خصوصا زبان های خارجی و فن های طبیعی و تکنیکی در تاجیکستان هنوز در زمان شوروی وجود داشت. به باور او مسئله حواسمندی به شایستگی آموزگار و پیش از همه به خواهش او وابسته است، نه به سطح معاش.
بسیار مردم به دانشگاه ها داخل می شود، اونهایی که به نقشه آینده خودشان
یگون یگون دقیقه فکر نمی کند که در مکتب کار می کند. برای اون که نیکو دکنه عموماً این کسب حرمت نمی کند، احترام نمی کند.
در برابر مشکلات فراوان می شود از دستاوردهای محصلین پیش از همه خوانندگان لیسه گیمنازیه ها یادآور شد. موافق داده ها تنها در سال 2019 خوانندگان تاجیکستان در 17 المپیاد بین المللی در قزاقستان، بلاروس، تایلند، روسیه، مالزی، رومینیا و دیگر کشورها شرکت کردند و در مجموع 204 مدال به دست آوردند. طبق معلومات رسمی حالا در جمهوری 3,800 مکتب روزانه فعالیت میکنند که در آنها نزدیک 2 میلیون نفر تحصیل میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
نشست زیر عنوان زندانهای تاجیکستان، لانه فساد و دستگاه شکنجه و مرگ، با حضور گروه از سازمانهای حامی حقوق و اکثرا اعضا و طرفداران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، روز 18 سپتامبر در ورشو و در حاشیه مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان صورت گرفت. دلیل برگزار کنندگان برای انتخاب چنین نام، مرگی نه کم از 60 زندانی در یک سال اخیر در تاجیکستان بوده است. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری پراگ میشنوید. ماهی نویبر سال 2018 در نتیجه آشوب در زندان خوجند 25 نفر به هلاکت رسیدند. ماهی می سال 2019 در نتیجه آشوب زندانیان شهری وحدت که به گفته مقامات افراطیان و داعشی ها بودند 29 زندانی و 3 ناظر کشته شدند. تابستان امسال 14 محبوس هنگام انتقال از ولایت سوخت به دوشنبه در راه به هلاکت رسیدند. مقامات گفتند که سبب مرگ آنها استعمال نان آلوده بوده است. عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی در تاجیکستان که در خارج از کشور فعالیت میکند در این نشست از وضع زندان‌ها:
من میدونم، عمیق میدونم که در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه اگر کسی در آمده باشد از درش میداریم دو راه رفت از طرف چپ طرف راست، در همون جو یک اتاق هست که کارمندان شعبه کوفتکو بازوز شده رو اسباب برقی شکنجه میدن.
اما ادعا را مقامات رسمی تاجیکستان که در ورشو حضور دارند به اساس خوانده و رد کردند. شریف قربانزاده نماینده از دادستان کل تاجیکستان بیرون از این نشست به رادیو آزادی گفت:
وابسته با آنکه محمد علی حیدر در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، باری اول از جانب همسر او جورابیکوا سوریسو از طریق واسطه اخباری عمومی مراجعه شد. اوید با مراجعه شهروند جورابیکوا کارمندان مقامات پرکتوری گنجلی در آنجا ما شعبه مخصوص در ساختار داریم که اوید با نظارت اجرا در مؤسسه اصلاحی فعالیت میبرد. سنجش گرفته شده در ماه مرد همه حالات ها معین کرده شده است.
اما در داخل نشست غیر انتظار گروهی از هیئت تاجیکستان حضور یافتند و آنها نیز نوبت دادند تا نظرشان را درباره وضع زندان یان از جمله محمد علی حیید بگویند. گلبهار سعیدوا که 3 سال باز در لهستان بوده است، در سخنرانی خود درباره وضع زندانیان گفت و هم از آن شکایت کرد که خویشاوندانش در تاجیکستان مورد تعقیب هستند. بعد از این بحث احساسی در تالار به وجود آمد و گروهی از نمایندگان سازمان‌های مخالف دولت عبدالله رهنما را به دروغگویی متهم کردند و مجری نشست مجبور شد حاضری را به آرامی و خشتنداری دعوت کند. دولت تاجیکستان گفته است که در کشور یگان زندانی سیاسی وجود ندارد و اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی برای جنایت‌های مشخص محکوم به زندان شدند. حزب مذکور بعد ختم جنگ داخلی در سال 1997 ثبت نام شده و تا سال 2015 فعالیت میکرد. دادستانی گفت حزب مذکور در تحریزی آشوب نفرجام ماه سپتامبر سال 2015 با رهبری عبدالعلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع دست دارد. بعد این با حکم دادگاه عالی سازمان را افراطی و تروریستی نامیده فعالیتش را قطع کردند.
مسلمانی به ترکستان اگر باشد عجب باشد، مسلمانی به ترکستان اگر باشد عجب باشد. فقیه هم توبه فرماید و شرعی مصطفی از تو، فقیه هم توبه فرماید و شرعی مصطفی از تو. ابو جهل این چنین نادان اگر باشد عجب باشد، ابو جهل این چنین نادان اگر باشد عجب باشد.
روز 19 سپتامبر در یک حمله هوایی و ترکش ماشین بمب گذاری شده در ولایت ننگرهار و زابل افغانستان 10 نفر کشته و مجروح شدند. منابع رسمی گفتند در حمله هوایی نیروهای افغان در ولایت ننگرهار کمش 30 کارگر جان باخته است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سه مقام دولتی گفتند این حمله هوایی برای از بین بردن مخفیگاه جنگجویان گروه تندرو دولتی اسلامی بود، اما تصادفاً دهقانان را هدف قرار داد. سهراب قادری عضو شورای ولایت ننگرهار گفت در حمله هواپیمای بدون سرنشین حداقل 40 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان حادثه را تصدیق کرد اما تفصیلات نداد. نیروهای بین المللی در افغانستان نیز در این باره اظهار نظر نکردند. مختار، یک ساکن شهر جلال آباد ولایت ننگرهار که در این حادثه مجروح شده است، گفت
پورا میپلیدم دمی اصنا سیده شده و بعد از او غال مغال اضافه شد تو جنگ شد تو جانبای پسید یک آدم که دو طرفه جنگ بگن بسیار تاکتو مردم و غال مغالش بسیار زیاد شد گفالی پرتای خود ازشن.
در همین حال مقامات افغانستان گفتند روز پنجشنبه یک ترکش ماشین بمب گذاری شده در ولایت زابل کمش 20 نفر را کشته 100 تن دیگر را مجروح کرده است. خبرنگاری بخش افغانی رادیوی آزادی از جای حادثه گفت ترکش خودروی حامل مواد ترکنده در نزد بیمارستان شهری قلات رخ داده است. هدف حمله بنای ریاست امنیت ملی گفته می شود. به گفته خبرنگاری رادیوی آزادی به شفاخانه مرکزی شهری قلات که در نزدیکی جای حادثه واقع است ضرر زیاد رسیده است و بیشتر قربانیان حادثه نیز بیماران و کارمندان شفاخانه هستند. زخمی ها را به بیمارخانه های دیگر بردند. گروه طالبان مسئولیت ترکش را به عهده گرفته ادعا کرد که در نتیجه حادثه نیروهای امنیتی افغانستان تلفات سنگین دیدند. این حمله ها در حال صورت گرفت که تا برگزاری انتخابات پرزیدنتی افغانستان بیش از یک هفته دیگر مانده است. طالبان گفته بودند که برای برگزاری این انتخابات خلل می رسانند. همچنین دو هفته پیش مذاکرات صلح آمریکا با طالبان قطع شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
عمرعلی حکیموف مهاجر 27 ساله از ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان از ضربه نیروی برق در روسیه فوتیده است. حکیموف در یک کارخانه استحصال بتون در ناحیه استری ولایت مسکو کار میکرد و حادثه روز شنبه 14 سپتامبر رخ داده است. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در نواری که کاربران رادیو آزادی روزی 19 سپتامبر فرستادند دیده می شود جسد جوان در روی زمین خوابیده است و در کارخانه‌ای که ده ها تکنیکا و تجهیزات دارد کسی نیست. تلاش ما برای صحبت با مسئولان کارخانه استحصال بتون در ناحیه استری ولایت مسکو تا این دم به نتیجه بود. بعضی از مهاجران تاجیکی با شنیدن این خبر به جای حادثه رفتن میگویند پس از رخ دادن فاجعه همه کارمندان با شمول راهبران ماشین و تجهیزات را گذاشته فرار کردند. بنابر نواره که مهاجران فرستادند کارخانه استحصال بتون باید کوچانیده میشد زیرا در نزدیکی نقل برق قرار داشت. در نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان روز 19 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند هنگامی کار ناگهان پشت جوان به نقل های برق رسیده و در جای حادثه جان داده است. ابراهیم احمدی سخنگوی نماینده وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت با برادر عمرعلی حکیموف تماس دارند و با او در تهیه سندها برای انتقال جسد یاری می رسانند. وی افزود
روز شنبه توک زده بود. ما برادرش خطی در رایم علاقه هستیم. عمرعلی حکیموف روز 90 سالش ای نوحیه جومی و همون اینی رای گردنی در ساختمان توک پشتش توک در می رسد همون نخیل های برقی در میرسد اموزه و اینشان. ما اولی همین پیگیری داریم برای. ما خطی برادرش در علاقه هستیم.
مهاجران کره تاجیک در روسیه میگویند کاردهان در این کشور به شرایط بی‌خطری کار آنها به اصطلاح از پشت پنجه می‌نگرند. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در شهر مسکو گفت در اکثر موارد بنابر عیب خود مهاجران در حالت پیش آمدن حادثه ناخوش آنها از جبران پولی محروم میمانند چون مهاجر کار میکند ولی سند در دست ندارد. در حالت جراحت برداشتن او اثبات کرده نمیتواند که در جای کار مجروح شد. وی افزود
با زمی این مهاجران ما یک گناه دیگر هم دارند. آنها به این باورند که اگر کسی فوتید هر چه زودتر باید جسد را به وطن فرستاد. با جای آنکه جسد تشخیص شود، تفتیشات انجام گیرد و کاردهنده برای مرگ او و پیوندان و فرزندانش جبران پولی دهد.
چوپیک در ادامه از حادثه فوت یک جوان تاجیک در محل ساختمان بنای بلندآشیانه یادآور شد که بنابر خواست نزدیکانش آیله فوتیده جبران پولی نگرفت. وی افزود
مهاجری تاجیکی از بلند آشانه افتاده جان داد و کاردهنده از او روی تافت. نزدیکانش سندهای در دست داشتند که اثبات میکرد جوان قانونی در این شرکت کار میکرد. ما با برادرش مصلحت کردیم که با مقامات شکایت میکنیم و عریضه را آماده کردیم. او نامد و بعدا فهمیدیم که این جوان همراه امکش با مفتش 100 هزار روبل داده اند که از روی این حادثه پرونده گشوده نشود و جسد را به آنها دهد. اینها به چنین رفتار آیله و فرزندان محروم را از جبران پولی محروم کردند.
оставляет семью без компенсации.
با این حال والنتینا چوپیک میگوید بنابر مشاهده های او حدود 90% مهاجران کاری فعالیت خود را در ساختمان و کارخانه ها رسمی نمی کنند و کاردهندگان هم به دلیل فرار از پرداخت انداز مایل نیستند مهاجران را رسما به کار بگیرند. در روسیه بیش از 1 میلیون شهروندی تاجیکستان کار و زندگی میکند. بسیاری از آنها مهاجران موسمی هستند و اساسا در فصل بهار و تابستان به روسیه میروند. سال گذشته بیش از 900 تابوتی آنها را به وطن آوردند. سبب مرگ مهاجران کشتار، بیماری و صدمه و تصادف در ساختمان گفته میشود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دومش در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب نورسان کویت را با حساب بزرگ 9-0 شکست داد. دوری 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی شام چهارشنبه 18 سپتامبر به پایان رسید. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دومش در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب نورسان کویت را با حساب بزرگ 9-0 شکست داد. این بازی گروهی ای شام چهارشنبه 18 سپتامبر در شهر زرقای اردن در ورزشگاه بین المللی شاهزاده محمد دایر گردید. کبیر سلیم شایف و عبدالفتاح خدایدادزاده دو گولی، محمد واری سیدالیف، سنت‌الله عزیزف، مهربان کریمف و خسرف تویرف یک گولی به ثمر رسانیدند. گولی اولین را در این دیدار بازیگری منتخب کویت احمد الکندری به دروازه دستش زد. اهل دین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم.
در بازی دیگری دور سوم در گروه ای که شب چهارشنبه دایر شد دسته میزبان اردن منتخب شریلانکا را با حساب 7-0 شکست داد. یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در اردن بر منتخب نورسان شریلانکا با حساب بزرگ 8-0 پیروز شده بود. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 3 دوری مسابقات در جدول گروه ای دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و اردن که 6 امتیازی گرفتند پیش صفند. منتخب نورسان تاجیکستان بازی سومش را روز جمعه 20 سپتامبر با منتخب نیپال برگزار میکند. در بازی دیگری گروه ای منتخب اردن با دسته کویت روبرو خواهد شد. باید گفت که از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه و 4 دسته بهترین جای های دومی گروه ها به قسم نهایی قهرمانی آسیا که از 16 سپتامبر تا 3 اکتبر سال آینده در بحرین دایر می گردد راحت می گیرند. خبری دیگر، دوری 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی شام چهارشنبه 18 سپتامبر به پایان رسید. در بازی مرکزی دوری 15 خوجند شهری خوجند در مهمانی کوکتاش رودکی را با حساب 3-2 مغلوب کرد. ضمناً در این بازی کوکتاش تحت رهبری سرمربی نوی دسته حکمت الله شریپف که در این وظیفه رحمت الله فوزایلف را عوض نمود به میدان آمد. در دوره گذشته استقلال دوشنبه بازی را در مهمانی با ختلانی باختر با حساب مساوی 2-2 انجام داد. سیسکا پامیر دوشنبه بعد سلسله پیروزی ها در مهمانی از استرفشن شهری استرفشن با حساب 0-1 مغلوب گشت. ریگر تدزی ترسونزاده در میدانی خود پنچر جلالی دینی بلخی را با حساب بزرگ 6-1 شکست داد. همین طریق بعد نتیجه گیری دوری 15 مسابقات در جدول استقلال با 39 امتیاز در جای اول است. خوجند با 23 امتیاز در جای دوم و ریگر تدز با 22 امتیاز در جای سوم قرار دارند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
با برنامه بازی های 19 همی تابستانه آسیایی که از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 در شهر هنگژوی چین برگزار می شود، سه نمودی ورزش کاراته، شوخ‌پیمایی ورزشی و بیسبال سافت بال اضافه کرده شد. به این ترتیب تعداد نمودهای ورزش به 40 عدد رسید. در بازی های آسیایی برای اولین بار ورزشکاران کشورهای اقیانوس نیز شرکت خواهند کرد. این تصمیم در یک جلسه کمیته هماهنگساز شورای المپی آسیا گرفته شد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به سمبو که از 13 تا 15 سپتامبر در شهر دهلی هندوستان برگزار شد 11 مدال، 3 نشانی طلا، 1 نقره و 7 برنجی به دست آوردند. در مسابقات قهرمانی آسیا ورزشکاران از 21 کشور شرکت داشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشکار شامل بود. میرزا جمیل رمضانوف در سبقه مردان میانی بزرگسالان در وزن زیر 74 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. در سبقه جوانان شیردل الماسوف در وزن زیر 74 کیلو و سعید ابراز اکراموف در وزن زیر 90 کیلو با عنوان قهرمان آسیا دست یافته مدال های طلا گرفتند. یگانه مدال نقره را فیروز مومینوف در وزن زیر 68 کیلو میان جوانان صاحب شد. در سبقه نورسان محمد جان زیایف، کامل جان حیدرعلی و سبحان میرزا مرادزاده در رقابت ها میان بزرگسالان طلبشاه منورف، همروز رجبوف و عادل جان سفرف، اینچنین در سبقه سمبای رزمی خدایار رجبزاده به گرفتن مدال های برنجی مشرف شدند. در این باره به رادیوی آزادی داوری درجه بین المللی محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان روز 16 سپتامبر خبر داد و افزود:
البته این دستاوردها برای دسته تاجیکستان نتیجه خوب است و ما امیدهای کلان داریم. در عین حال ورزشکاران جوانان، آنها میتوانند که آینده نیز باز خوبتر مشق کنند، خوبتر آمادگی گیرند و آنها میتوانند که در چمپیونات های آینده جهان صاحب مدال طلا گردند.
به اطلاع محمود عبداللویف، مسابقه از همه مهم و بزرگ امسال برای پهلوانان تاجیک قهرمانی سمبوی جهان است که از 8 تا 10 نوامبر در شهر سئول کره جنوبی برپا می گردد. جمشید ایسایف شطرنج باز معروف تاجیک در مسابقات 10 قهرمانی شاهمات آسیا میان بزرگسالان که از 8 تا 18 سپتامبر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد مدال طلا به دست آورد. در این مسابقات قطعوی که آید به شاهمات کلاسیکی رپید یا شاهمات فوری و بلیتس یا شاهمات برقوار صورت گرفت، 70 شطرنج باز از 16 کشور موافق سینشان در دو گروه از 50 ساله و از 65 ساله بالا رقابت نمودند. جمشید ایسایف تنها شطرنج بازی بود که در این مسابقات تاجیکستان را نمایندگی کرد. او در میانی شطرنج بازانی از 50 ساله بالا آید به بلیتس یا شاهمات برخوار مقام اول را کسب نمود. جمشید در 9 بازی 8 امتیاز گرفت. او در 7 بازی بر 4 شطرنج بازی قزاقستان، اینچنین ایران، سوریه و قرغیزستان پیروز شده، 2 بازی را با نمایندگان قزاقستان و قرغیزستان با نتیجه مساوی انجام داد. در این نوی رقابت ها عزیز عمر بیکف از قرغیزستان جای دوم و سیرک بای تیمور بایف از قزاقستان جای سوم را صاحب شدند. الهام یونوسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جمشید ایسایف قهرمان فعلی شاهمات تاجیکستان است و افزود:
جمشید ایسایف 52 ساله است، استاد درجه بین المللی است. باید گفت که جمشید بار هفتم چمپیون جمهوری تاجیکستان میگردد. این نشان داد بین شاهمات بازانی که عین حال فعال هستند و اشتراک میکنند بهترین نشان داد است.
در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر آلماتی با شطرنج بازانی که جایهای از یکم تا ششم را گرفتند جایزه های مالی به مبلغ از 100 تا 500 دلار ایالات متحده آمریکا تقدیم گردید. بهادر عثمانوف مشتزنی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید با باکس میانی مردان که در شهر یکاترینبورگ روسیه جریان دارد در دور هشتک نهایی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. بهادر در هشتک فینال در وزن زیر 63 کیلو شامی سه شنبه 17 سپتامبر با قهرمانی جهان در سال 2017 سوفیان اومیها از فرانسه رقابت کرد و با حساب 1-4 مغلوب شد. از این پیش بهادر در قهرمانی جهان در یکاترینبورگ در دور اول بر الکساندر ژلیسنیک از اوکراین با حساب 5-0 غالب آمده در دور دوم اردمیر توغرول را از ترکیه در راوند سوم با نکاوت تکنیکی شکست داده بود. تاجیکستان را در قهرمانی بوکس جهان در یکاترینبورگ 4 ورزشکار نمایندگی کرد. شباس نیمتولایف که در دور اول در وزن زیر 81 کیلو بر لیریدان 9 از شویتسیا پیروز شد، در دور بعدی از عبدالرحمن صلاح از مصر مغلوب گشت. دو مشتزن دیگری تاجیک میرزا محمد بختیار در وزن زیر 75 کیلو و بختاور سگیزف در وزن زیر 57 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. با این ترتیب همه 4 ورزشکاری تاجیک از یکاترینبورگ به مدال قهرمانی بوکس جهان برمیگردند. در مسابقات 20 قهرمانی بوکس جهان میانی مردان 365 ورزشکار از 78 کشور از روی 8 درجه وزن ها رقابت میکنند. قهرمان های جدید جهان در قوازبایی نهایی شامی شنبه 21 سپتامبر معلوم خواهند شد. دسته منتخب دختران زیر 15 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برنده مدال های برنجی گردید. در این مسابقات که از 13 تا 16 سپتامبر در شهر تاشکند برگزار شد، دسته های منتخب دختران زیر 15 ساله قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. فوتبال باز دختران تاجیک از 3 بازی در 1 تاش بر دسته میزبان ازبکستان با حساب 2-0 پیروز شده، در 2 بازی از تیم ایران با حساب 0-4 و منتخب قرغیزستان با حساب 1-6 شکست خوردند. منتخب ایران که در هر 3 بازیش پیروز شد غالب مسابقات گردید. با دسته غالب جام و مدال های طلا سپرده شد. مدال های نقره با 6 امتیاز نصیب منتخب قرغیزستان گردید. زیبا گسیموا سرمربی دسته منتخب دختران زیر 15 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار خوشحالی کرد که سالهای اخیر فوتبال در تاجیکستان میان دختران معمول می شود.
بیش естественно девочек начинают заниматься.
دسته های بانوان زیاد شده استوده است. اگر پدر و مادران همراه با مربیان کمک و کودکان را هوسمند کنند خوب میشد. فوتبال به رشد دختران هیچ ضرری ندارد.
فوتبال ничего плохого не принесёт в развитии девочки.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دوری 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی شامی چهارشنبه 18 سپتامبر به پایان رسید. در بازی مرکزی دوری 15 خوجند شهر خوجند در مهمانی کوکتاش رودکی را با حساب 3-2 مغلوب کرد. ضمناً در این بازی کوکتاش تحت رهبری سرمربی نوی دسته حکمت الله شریپوف که در این وظیفه رحمت الله فوزایلف را عوض نمود به میدان آمد. در دور گذشته استقلال دوشنبه بازی را در مهمانی با ختلان باختر با حساب مساوی 2-2 انجام داد. سیسکا پامیر دوشنبه بعد سلسله پیروزی ها در مهمانی از استرفشن شهر استرفشن با حساب 0-1 مغلوب گشت. ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود پنچری جلال‌الدین بلخی را با حساب بزرگی 6-1 شکست داد. همین طریق بعد نتیجه گیری دوری 15 مسابقات در جدول استقلال با 39 امتیاز در جای اول است. خوجند با 23 امتیاز در جای دوم و ریگر تدز با 22 امتیاز در جای سوم قرار دارند. افزایش توجه به دوچرخرانی در شهر دوشنبه نقطه های اجاره دوچرخه را زیاد کرده است. دوستداران این نوع نقلیات همکنون امکان دارند در هر لحظه برای خود موافق در چند گوشه شهر دوچرخه به اجاره گرفته سیر و گشت کنند و یا یگان کاری مهم خود را انجام دهند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم زرنگیز نوروز شاه.
مسئولین شرکت هایی که برای دوستداران دوچرخه نو نقلیات را اجاره می دهند می گویند طلبات به ویلاسیپد در پایتخت زیاد است و بعضن خواهشمندان برای اجاره دوچرخه نوبت هم می پایند. نقطه های نو اجاره دوچرخه از طرف مرکزی تعلیمی و فراغتی پارکینگ و با مبلغ گذاری یک بانک کشور تشکیل شده اند. مسئولین مرکز هدف آن را ترغیب این نو نقلیات و طرز حیات سالم می گویند. یک ساعت اجاره دوچرخه در این نقطه ها 10 سومانی بوده است. موین ددبایف یک مسئول شرکت اجاره دوچرخه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
طلباتش هست بسیاری آدم ها بگونی برای پراگولکه یا که مثال گشتن همی فورا میگیرن های میکنن یک مثال کم تر ورزش برین چون را رزید میکنن با میبیرن در جوش میمونن.
با پیدا شدن نقطه های نوی اجاره دوچرخه در دوشنبه مخصوصا بعد از ساعت های کاری شماری دوچرخه سواران در کوچه های مرکزی شهر بیشتر به نظر می رسد. نقطه های اجاره دوچرخه هم در حال زیاد می شود که دوستداران این نوی ورزش همانا از مشکل راه و نبود شرایط موافق برای دوچرخه رانی در شهر ناراحتی می کنند. رمان علی 72 ساله تلاش می کند بیشتر وقت دوچرخه سواری کند. می گوید هم نقلیاتی کم مصرف است و هم به صحتیش فایده دارد، اما اقرار می کند که اکثرا از حرکت در راه ها با دوچرخه می ترسد.
راه بسیار راننده ها راه نمیتیم گو وقت اومده پیشتون می استد اگر جبر نزدیک باشه در این جبر می پری میره.
اکثری آنهایی هم که میخواهند در شهر دوچرخه رانی کنند مثل رحمان علی از نبودی راههای موافق شکایت میکنند. یگانه پیروهای مخصوصی دوچرخه رانی که در کوچه شیرینشاه شاه تیمور واقع است کمی بیش از 2 کیلومتر مسافه دارد. این راه که در آن علامت حرکت با دوچرخه گذاشته شده است با یک خط سفید از راه پیادهگرد جدا شده است، اما متخصصان میگویند این راه هم به طلبات جوابگو نیست و حرکت در آن برای دوچرخه رانها مشکل و برای پیاده روها خطرناک است. موسی غنیف وقتهای خالی بیشتر با دوچرخه سواری مشغول است. میگوید امکان میبود تا درس هم با دوچرخه میرفت، اما حالا این ناممکن است.
آدم که بسیار هم باید آستا آستا حکمیم یکان آدم ها که من
نظر آرهای مشینگرد هم نشه که میبروید خطرناک هستند؟
آرهای مشینگرد هم اگر که بروید ماشینا هم بسیار هم خطرناک هستند.
محمد سعید شراپوف مربی ورزش دوچرخه‌رانی و یکی از نفران است که برای جدا کردن راه دوچرخه‌رانی در جاده‌های پایتخت تلاش کرده است. او از تاریخ دوچرخه‌رانی در تاجیکستان خوب آگاه است و میگوید مشکل راه و نبود میدان‌های ورزشی خاص یک مشکل داغ ورزشکاران کسبی نوی دوچرخه سواری هم هست و گفته او حالا در کشور همگی یک میدان ورزشی خاص دوچرخه‌رانی است که آن هم در ولایت سغد بوده است.
شرایط زیاد به ولاسپدرانی جوگون نسما مثل دوچرخه‌های ورزشی داریم، ولی راههایی که مخصوص برای دوچرخه‌رانی است جوگون نیستند.
حالا ویلاسیپد رانی در تاجیکستان بیشتر خاصی آنهایی است که در فکر بهبود سلامتی خود هستند و آنها هم اکثرا تنها بعد از کار یا وقتی خالی دوچرخه‌رانی میکنند. اما سالهای اخیر مشاهده می شود مقامات تاجیک با راه اندازی چورابینی و مسابقه های عموی ویلاسیپد رانی می خواهند توجه ساکنان و کارمندان اداره و مؤسسه ها را به دوچرخه رانی جلب کنند. سال پیش روز 5 می در کشور معرکه یک روز ویلاسیپد رانی اعلان شد، اما به گفته متخصصان تنها با راه اندازی معرکه های دوچرخه رانی نمی شود دوچرخه را چون یک نقلیات معرفی و این نوع ورزش را روش داد. به گفته متخصصان نبود راه امکانیت مانع مورد استفاده عموی قرار گرفتن ویلاسیپد رشد این نوع ورزش می شود.
مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
بیاد تو بگیرم، اما صد نمی